بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا همونطوری که اصولیین مثل مرحوم آخوند معتقدن که متشابه در قرآن همان مجمله و محکم همان مبینه، آیا این معنا برای محکم و متشابه صحیحه یا خیر؟ عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه بحث مفصلی رو دارن در حول این آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران، که این بحث رو دنبال کنیم تا ببینیم که ایشون خودش چه نظری میده، احتمالات در محکم و متشابه چیه، و انشالله به نتیجه درستی برسیم. مقداری از فرمایش ایشون رو در بحث گذشته عرض کردیم. در دنبال ایشون می‌فرماد خود این آیه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات، خود این آیه از محکمات قرآن کریمه. می فرمان ان الآیه محکمتون بلا شکن ولو فرز جمیع القرآن متشابها، اگر فرض کنیم بقیه آیات هم تماما متشابه باشه، اما این آیه از محکماته. اون وقت حالا اینجا ان قلتی یا جواب از یک سوال مقدری که لعل خود این آیه متشابه باشه، مخصوصا خب حالا با این احتمالات متعددهی که در مورد محکم و متشابه وجود داره، خب 16 احتمال فقط ایشون در اینجا برای محکم و متشابه ذکر میکنه، خب لقائلن یقول، پس خود این آیه متشابه. چطور شما میفرمایید اگر همه قرآن متشابه باشه این آیه محکمه؟ ایشون میفرماین اگر این آیه بخواد متشابه باشد 6 تالی فاسد براش ذکر میکنن. 1 عادت جمیع آیات القرآن متشابهه. می فرمان اگر این رو بخواییم بگیم این آیه متشابهه، همه آیات قرآن میشه متشابه. خب دیگه برای این دلیل نمیارن، یعنی این رو به عنوان یه نتیجه واضح ذکر میکنن. حالا شاید نظر شریفشون اینه، چون این آیه در مقام تقسیم بندی قرآنه، هو الذی انزل علیک القرآن منه آیات محکمات و اخر متشابهات، در مقام آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات داره تقسیم میکنه. حالا که داره تقسیم میکنه، اصل تقسیم از این جهت که ما در قرآن یه آیه و یه آیات محکمی داریم که تردیدی وجود نداره، از این جهت باید ما خب اگر بگیم خود این تقسیمش هم معلوم نیست، شاید مراد چیز دیگری باشه، اگر این رو گفتیم خب دیگه اون وقت تکلیف بقیه آیات از حیث تنظیم مبهم میشه و نتیجه این می شود که جمیع آیات متشابه بشه. البته باز در بیان بعد و فسدت تقسیم، شاید این فسدت تقسیم بیان برای دلیل اول باشه، نه اینکه خودش یک تالی فاسد جدا باشه. و فسدت تقسیم الذی یدل علیه قوله منه آیات محکمات. این درسته، شما اگر گفتید این آیه متشابهه این تقسیم باطل میشه، یعنی دیگه نمیدونیم این تقسیم یعنی چی. وقتی ندونستیم این تقسیم یعنی چی، این آیه میشه متشابه. تالی فاسد دیگر میفرمان و بد، چرا؟ اخباری ها تو آیات الاحکام میگن، تو بقیه آیات نمیخوان بگن که. بله؟ نه، حالا ببینید شما، اونی که حالا من در ذهنم هست، اخباری ها در آیات الاحکام میگن آیات الاحکام رو نمیشه بهش تمسک کرد در قرآن، اما بله. نه حالا باز ببینید شما، ببینید شما، حالا کار نداریم به این که اخباری ها چی میگن. حالا ببینید، بحث اینه که آیا تو این آیه تقسیمی وجود داره یا نه. یعنی آیات قرآن منقسم به دو قسم میشود به سبب این تقسیم. خب اگر گفتیم خود این آیه متشابهه، تقسیم از بین میره. یعنی اگر گفتیم این آیه متشابهه ما معناشو نمیفهمیم، بگیم نمیدونیم خدا داره چه تقسیمی میکنه، تقسیم راجع به لوح محفوظ داره، موجود داره، کجا رو داره، نمیدونیم. خب اگر تقسیم، یعنی اگر آیه متشابه شد، تقسیم باطل میشه. او وقت فساد تقسیم رو میتونید ملتزم بشید؟ نمیتونید ملتزم بشید. این دیگه کنسه در این آیه در مسئله تقسیم. منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. این نص در تقسیمه، نگیم دیگه ظهور در تقسیمم داره. تهش همون فساد تقسیمه دیگه. خب آیم در مقام اثباته، نه در مقام ثبوت. نه چرا دیگه؟ میگه همین قرآنی که هو الذی انزل علیک، یعنی یه وقتی هست که ما میگیم آقا این تقسیم مربوط به لوح محفوظه، قبل از نزول قرآنه. خب اون کتاب احکمت آیات و ثم فصلت میشه، اما بعد نزول میگه همین موجود، همینی که بر قلب مبارک پیامبر نازل شده، آیاتش دو قسمه. چرا؟ ما میگیم آقا ما نمیدونیم محکم چیه، ولی میدونیم قرآن بخشش محکمه بخشش متشابه. همین کافیه. ببینید شما، ببینید آقای بنزگر، اگر آیه متشابه باشه این تالی فاسد مسلم هست. اگر این آیه متشابه شد بطلت تقسیم، یعنی میگه آقا نمیدونیم خدا چی داره میگه، اصلا نمیدونیم در مقام تقسیم هست یا نه. اما اگر گفتیم نه، در این آیه خداوند داره تقسیم میکنه همین قرآن موجود رو به آیات محکم و متشابه، حالا بعدن ولو ما نتونیم تشخیص بدیم کدام آیه محکمه کدام آیه متشابه، ولی هست، ممکنه برای ما محرزم نشه. ولی اما اگر این آیه رو متشابه دونستیم، اساس تقسیم از بین میره دیگه، نمیتونیم این که قرآن موجود رو منقسم به دو قسم بکنیم. باشه. حالا اوناش کار نداشته باشید آقا. ببینید آقای لطیفی، اینجا آیا نه ببینید، ببینید ممکنه یک کسی بیاد، ممکنه یک کسی بیاد آیه محکم رو هم یه جوری چیز کنه که ببرتش به خیال باطل خودش متشابه بکنه، اصلا بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم متشابه، در حالی که بسم الله الرحمن الرحیم از محکمات قرآنه. ممکنه یه نفری بیاد این کار، ولی اینی که خدا داره میفرماد آقا این قرآن موجود بخشش محکم بخشش متشابه، اگر ما گفتیم این آیه خودش متشابه این تقسیم باطله دیگه، ما نمیتونیم بگیم این قرآن ینقسم و الی قسمه، این روشنه، این به نظر این فرمایششون تمامه، منتها این فساد تقسیم بیان برای اون عادت جمیع آیات القرآن متشابهتن میشه. تالی فاسده بعد میفرماین اگر این آیه متشابه شد بطل العلاج، علاج این است که میفرماید هن ام الکتاب، اینم باطل میشه، یعنی دیگه ما نمیتونیم بگیم آقا بخشی از آیات قرآن ام الکتابه و متشابهات رو باید به او ارجاع داد. حالی فاسد بعد ولم یستق قوله کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، اگر تمام قرآن متشابه بشه این قرآنا عربیا لقوم یعلمون یعنی چی؟ باز تالی فاسد دیگر آیاتی که میگه در این قرآن تدبر کنید، خب اگر همه قرآن متشابه باشه در چی تدبر بکنیم ما؟ افلا یتدبرون القرآن الا غیر ذلک من الآیات الدال الا ان القرآن نورون، خب نورون دلالت بر این داره که این قرآن برای ما نوره و بسیاری از ظلمتها رو برطرف میکنه، هدایت تبیان بیانه. خب این یه مطلب که این مطلب مهمیه، یعنی کسی که میخواد این آیه رو معنا بکنه باید خود این آیه رو محکم بدونه. البته بعدن به نظرم یا خود ایشون در مباحث بعدی یا اصلا این روشن ممکنه یه آیه‌ای از یک جهت محکم باشه از یه جهت متشابه باشه، اینا ممکنه. خب مطلب بعد بله، ولذا اصلا آخر الامر اصلا اینی که انما یعرف القرآن من خوتب به، اهل بیت میتونن بفهمن که کدام آیه متشابه و ارجاع باید بدن به کدام آیه که محکمه، یعنی اهل بیت تنها افرادی هستن که محکمات و متشابهات براشون مشخصه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی یه آیه ممکنه از یه جهتی محکم باشه. حالا اینو بذارید ما بعد از این که محتملات رو گفتیم و مختارمون رو پیدا کردیم و وقت بگیم که آیا رون مختار یا رون مختار خود مرحوم آقای طباطبایی این میشه بگیم یه آیه از یه جهت محکم از یه جهتی متشابه یا نه. نکته دیگری که ایشون میفرماین که اگر یک کسی یک نظر به مجموع قرآن از اول تا آخر قرآن بکنه، این شاید مطلبی باشه که در ذهن شما آمده باشه، ما آیه‌ای رو نداریم که دال بر معنایی نباشه، یعنی لکل آیتن مدلولون، هر آیهی دلالت برای یه معنایی داره، یه معنای از فهمیده میشه. اون وقت میفرمان این مدلول علا قسمین، یا یه مدلول واحده، یعنی اهل کلام و عارف بالکلام میتونه این مدلول رو بفهمه بدون ارتیابن، یا مدالیل متعدده. مدالیل متعدد میفرماد یلتبس و بعضها به بعض. میگم توی آیه ممکنه 3 تا 4 تا 5 تا احتمال باشه، از میان این چند احتمال یکی از اینها مراد حق تعالی هست بلا شکه. خب اون یکی که میخواد مراد خدا باشه یک شرط داره. شرطش این است که با اصول مسلمه قرآن منافات نداشته باشه، اجنبی از اصول مسلمه. اصول مسلمه که وجود خدای تبارک و تعالی است، یکی صفات ذاتیه خداست، توحید و اینها هم هست. عرض میکنم که مسئله بعثت انبیا هست، مسئله تشریع الاحکام و مسئله معاد. حالا یه نحو ذالک هم دارن، ولی خب این ببینید یک ضابطه ای میده به دست ما که ما هر آیه ای رو، این ضابطه هم برای تفسیر خوبه هم برای همین بس، هر آیه رو میخوایم معنا کنیم اگر محتملاتی در یک آیه ای داده شد، اون احتمالی که با این اصول مسلمه قرآن سازگاری داره او رو اخذ بکنیم. منتها خب حالا اینجا من کلام ایشون رو عرض بکنم، بعد میفرمایند که خیلی خوب، اگر یک کسی به همه قرآن یک نگاه اجمالی این چنین کرد و به راحتی به دست میاره، شما الان تو قرائت قرآن ممکنه معنای لغت شما ندونید و ما ندونیم، اما مجمل نیست، یه معنایی داره، این معنا هم حروف مقطع معنا داره، اینطور نیست که معنا نداشته باشه، معنا یا معانی رو خداوند ازش اراده کرده، منتها ما درست نمیدونیم. آه چرا مراد استعمالی برای ما مشخص نیست؟ حالا عرض میکنم، اجازه بگونم، اجازه بفرمید. حالا عرض میشود که همین بحث انشاءالله نتیجهش این خواهد شد که حتی ما حروف مقطعه را مجمل ندونیم، ممکنه بگیم متشابه اما مجمل نیست. عرض می شود که اون وقت ایشون می فرماین که این مطلب قرینه می شود بر این که کلمه محکمات در این آیه 7 از سوره آل عمران، یعنی همون اصول مسلمه، منه آیات محکمات، یعنی تمام آیاتی که متضمن اصول مسلمه قرآنه، متضمن وجود حق تبارک و تعالی است، اثبات وجود حق تبارک و تعالی، توحید، بحث بعثت انبیا، تشریع احکام و معاد که اینا از اصولن، و متشابهات آیاتی است که معانیش به وسیله این اصول روشن میشه. خب اینم در بحث امروز مطلب دوم که یک ضابطه ایشون اینجا ارائه میدن که آقا محکمات به منزلت الاصول، متشابهات به منزلت الفروع، و کل فرع یرجع الی الاصل. چی؟ و هم معاد جسمانیش هم همینطور، اونم هم همینطور. ببینید، نه من حالا فکر کردم مثلا فرض کنید که میخواید مثال برزخ رو بزنید مثلا، بعضی از آیاتی که حالا و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، آیا میخواد یه عالم دیگری رو عرض میشود که به عنوان عالم برزخ بیان بکنه؟ این رو با کدام آیه تطبیق بدیم؟ حالا اجازه بدید من مطالب ایشون رو یه مقداری بگم. عرض میشود که این مطلب بعد، اون وقت اینجا یک انقلت و قلتی رو مطرح میکنن که خلاصه انقلت و قلت این است که آقا این رجوع فرو به اصول مما لا ریب فیه، فی ما کان هناک اصول متعرقه و فروع متفرقه، سواء فی المعارف القرآنیه و غیرها. این مطلب که خب ما یه اصولی داریم یه فروعی داریم، فروع هم باید به اصل برگرده، اما از کجا این مطلب رو شما پیوند به تشابه میدید؟ شما در مقام این هستید که اخر و متشابهات رو معنا کنید. مجرد اینکه یه فرعی به یک اصلی رجوع کنه به این موقع، خب حالا که ما قائلیم به توحید خدای تبارک و تعالی، نتیجه این میشود که اگه در یه موردی شک کنیم یک مؤثر دیگری در یک فعلی، آیا مؤثری مثلا برای باران جدا وجود داره یا نه، بگیم نه، اونم برمیگردونیم به توحید، توحید افعالی، توحید در ذات، همه رو قائلیم. اما این معناش تشابه نیست، در حالی که تو این آیه میفرماد و اخر و متشابهات. چرا از اینکه شما میگید اونایی که غیر اصول به اصول برمیگردونیم آیه تعبیر به تشابه کرده؟ فما وجه ذلک؟ ایشون میفرماد وجهه احد و امرین، منتها این عرض میشود که احد و امرینی که بیان میکنن، هرچی ما تو این عبارت دقت کردیم امران ندیدیم تو این عبارت که بگیم خب یکی از این دوتا میتونه دلیل باشه. منتها در توضیح میفرمان که معارفی که قرآن القا میکنه دو جوره، منها معارفون عالیتون خارجتون ان حکم الحس والماده والافهام العادیه لا تلبث دون ان تتردد فیها. می فرماد یه معارفی حسی نیست و فهم مردم عادی مردد در مقابل اون معارفه. مثلا این آیه شریفه که ان ربک لبالمرصاد، خداوند در کمینه، خب این آدم مردد میشه که این کمین حسی مراده یا کمین غیر حسی مراده. جا ربک فیتبادر منها الى الذهن المستأنس بالمحسوس من الاحکام معان، اونی که تبادر پیدا میکنه از فهم عادی این است که خب بله مثل بقیه که میان خدا هم میاد، معانی حسیه. اما وقتی رجوع میکند به اصول، اصولی که میگوید خدا ماده نیست، خدا جسم نیست، این معنا زائل میشه. میفرماد این قانون مترد است در جمیع معارف و ابحاث غیر مادیه و غایبه از حواس، و این مطلب لا یختص بالقرآن الکریم بل یوجد فی غیره من الکتب السماویه. ممکنه در تورات و انجیل هم جا ربک آمده باشه، این ممکنه نظیر اینا آمده باشه، خب او رو ارجاعش میدیم به اون اصول مسلمه و این دیگه اختصاص به قرآن کریم نداره. واقعی نه فعلی، واقعی. حالا بله ممکنه در همینم بعضی از اونها باشه. دقت کن اینجا مهم آقای رحمان پور، ببینیم ایشون چی میخواد بیان بکنه در اینجا. خب اشاره میکنن میفرماین این مطلب همونیست که یشیر و الیه القرآن به لسان آخر، انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها انا جعلنا قرآن عربی لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. میفرماید این آیه اشاره به همین کبرای کلی که ما گفتیم این آیات اشاره داره. قرآن عربی که لعلكم تعقلون، تعقل کنید، برگردونید به اون اصول مسلمه و با توجه به اونها معنا بکنید. اینا یه قسم از معارف. اما میفرماین خب تو این قسم اول پس بحث تشابه معنا نداره، اما تو قسم دوم ما یتعلق به نوامیس الاجتماعیه و احکام الفرعیه، ما یه قانونهای اجتماعی داریم و یه قانونهای فردی در قرآن. اینها مشتمل بر ناسخ و منسوخه و ناسخ و منسوخ هم روی اون مسائلی است که اقتضا میکند. این یک جهت که چرا این قوانین درش ناسخ و منسوخ آمده. یعنی ببینید آقای ناسخ و منسوخ ما تو معارف نداریم، توی معارف کلیهی که در وجود خدا، در توحید، در بعثت انبیا، نمیدونم در معاد، تو اینا ناسخ و منسوخی که وجود نداره. ناسخ و منسوخ تو قوانین اجتماعی و احکام فردیه. خب حالا چرا تو قرآن ناسخ و منسوخ داره؟ یک دلیلش تغییر المصالح المقتضیه للتشریعات، دو و نزول القرآن نجوما من جهت اخرى، قرآن هم به تدریج نازل شده. این یوجب و ظهور تشابه فی آیاتها، این سبب می شود که آیات درش تشابه وجود بیاد، بشه متشابه. و یرتفع التشابه به ارجاء المتشابه الى المحکم و المنسوخ الى الناسخ. خب پس ببینید اینجا ایشون یه مطلبی رو بیان کردن. عرض میکنم که متشابهات رو در یک سری آیاتی که مربوط به احکام اجتماعی، قوانین اجتماعی، مثلا بیم ان الله لا یغیر ما بقوم رو یه جوری معنا بکنیم که حالا ازش ابتغاء الفتنه و ابتغاء التأویل در بیاد، در ناسخ و منسوخ که خب بالاخره الان برای متشابه میشه که آیه ناسخ هست یا نیست، منسوخ هست یا نیست، خود همین یکی از علل تشابهه. اما واقعش این است که این مطلب اینجا هم با اون مطلب دیروز ایشون مقداری سازگاری نداره. خب شما بالاخره هن ام الکتاب رو ام میبره تو اصول و میگید متشابهات به این اصول برمیگرده، از یه طرف میگید ظرف تشابه احکام اجتماعی و احکام فردیه، این با هم سازگاری نداره. خب حالا این تا اینجا این فرمایش ایشون. ایشون راجع به محکم و متشابه اول یه بحث اجمالی کرده، تا اینجا که میرسن بعد میرن روی عمل الذین فی قلوبهم زیغون، که من به نظرم این رو باید بعد از این که ما محکم و متشابه و معنا کردیم بیایم اینا رو معنا کنیم که تأویل چیه، فتنه چیه، اتباع چیه. حالا منتقل میشیم به اون قسمتی که ایشون مفصل بحث کرده، یعنی دو مرتبه آمده بعد از اینکه اجمال محکم و متشابه رو ذکر کردن معنای تفصیلیش رو مفصل بحث کردن. میگن در محکم و متشابه 16 احتمال وجود داره. خب احتمال اول عرض میکنم که ابن عباس ازش نقل شده که محکمات اون سه تا آیه سوره انعامه، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و ان هذا صراطی مستقیما، اینا رو آیه 151 تا 153. خب متشابهات هی التی تشابهت علی الیهود، اونی که برای یهود متشابه شد، و هی الحروف المقطعه، چون یهود از این حروف مقطعه روی حساب جمل مدت عمر امت پیامبر رو می‌خواستن حساب بکنن. می‌گفتن الف لام میم، می‌گفتن خب 100 مثلا 30 سال، تا می‌گفتن الف لام میم را، می‌گفتن خب شد 250 سال. بعضی خب کاف ها یا عین صاد بیشتر میشد مثلا. براشون متشابه شد بالاخره عمر امت این پیامبر چقدره، نتونستن بفهمن. فشتبه علیهم الامر، حالا این قول از ابن عباس هم نقل شده، ایشون چند تا اشکال میکنه، میفرماد اولا این من غیر دلیل، دلیل نداریم برای این معنا، دلیل بر انحصار در این دو مورد خب نداریم، و میفرماد اشکال مهم اینه، یه قسم سومی ما باید داشته باشیم. قسم سومش این است که بگیم آقا این آیات سوره انعام محکمه، حروف مقطعه متشابه، بقیه آیات نه محکمه نه متشابه، در حالی که از این آیه استفاده میشه ما شق ثالث نداریم. چی آقا؟ خب اونجا در مقام حصر نیست، اما اینجا در مقام حصره. منهو خبر مقدمه، نه خبر مقدمه در ادبیات دوتون هست که یفید الحصر، که خبر مقدم منهو آیاتون، منهو ظرف خبر مقدمه دیگه، یفید الحصره، بالاخره این افاده حصر میکنه، حالا اونم یه جهت دیگه است در مورد آیات. آیه حصر رو داره دلالت داره، آیه حصر رو داره، اما انا خلقناکم من ذکرن و انسا اونم حصره، خلقناکم من یعنی حتی خونسا هم مبدع خلقتش ذکر و انسا بوده. چرا؟ بعد از خلق طبیعت ثالث است، اما از کی خلق شده؟ بالاخره بله دیگه، بله آقا منشه همه اینها آدم و حواست، نه اینکه حالا منشه اولی ما آدم و حوا باشه. سوال اینه خونسایی که الان به دنیا میاد از ذکر تنها به دنیا میاد یا از مؤنث تنها یا از هر دو؟ اصلا شما واقع رو دارم میگم، مخلوقات همه مخلوقات همینطوره، تا یک مذکر و مؤنثی نباشن چیزی خلق نمیشه، اونی که خلق میشه یا مذکره یا مؤنثه یا خونساست. خیلی خوب، مخلوق سه قسم، آیه نمیگه دو قسمه، آیه میگه من ذکرن و انسا، اینه اول اولیه یا مذکر بوده و مؤنث، ما در اول اول ستا نداشتیم. حالا اجازه بفرمایید آقا، این خیلی بس رفتید توی خونسا، چرا آقا آی رحماپور؟ نمیشه. این آقا ببینید، مخصوصا وقتی توصیف میکنه هن ام الکتاب، یعنی این قرآن یه بخشش ام الکتابه، یه بخش دیگرش غیر ام الکتابه. یعنی چی؟ هن ام الکتاب. آقا اولا قبل از این، نه جای اشکال نیست اینجا، آیه هم تقسیم رو داره دلالت داره، هم حصر را. یعنی آیات قرآن علا قسمینه، یا محکم است یا متشابه، یا ام الکتاب است یا ام الکتاب نیست. ببینید بین نفی و اثباته، یا ام الکتاب است یا ام الکتاب نیست. اونی که ام الکتاب نیست باید رجوع به ام الکتاب بکنه. آه. تقسیم در حصره. بله بله، خیلی خوب عرض میکنم. بعدم اشکال بعد میگن اصلا این نسبت فی غیر محله هاست. میگن ابن عباس گفته این ستایه از محکماته، نه اینکه این محکمات منحصر به این ستایه باشه. حالا وقت گذشت، آقا اون عرض کردم حوصله کنید، من همش نگرانم این مقداری از حوصله خارج بشه و بعد بگه آقا بعضیاتون هم بفهم. خب آقا اینا رو میخونیم از روی المیزان دیگه، حالا ما طلبه خارج خون هستیم، چرا برای ما عبارات؟ ولی دقت میخواد، اینا نیاز به دقت داره. و صلی الله علی محمد و آله.